أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واقعا وقتی انسان تأمل میکنه به مقاطع این نهضت و این انقلاب، میبینه تاریخ انقلاب یک تاریخ پرهیجان، پرماجرا و درس ها و عبرت های عجیبی برای نسل آینده خواهد بود. جریاناتی که در آغاز نهضت اتفاق افتاد، بعضی ها می گفتند که مثلا نباید رهبری انقلاب و امام اجازه بدهد که کسی خونش رو زمین بریزه. من یادم هست که 17 شهریور وقتی که عده‌ای به شهادت رسیدند، بعضی ها زمزمه های عجیبی میکردند. میگفتند که این همه شهید دادیم، کار به جایی نمیرسه. همش از ناامیدی میگفتن. امام یک صحبتی داشتن، حالا یا بیانیه ای دادن، الان ذهنم یاری نمیکنه، ولی امام به هر صورت مطرح کردن که این شهدایی که شما در 17 شهریور دادید به اندازه شهدای فلان غزوه پیغمبر هم نمیرسه. اول کارید کمربندها رو محکم ببندید، انگار روح تازه و خون تازه در شریان انقلابی ها امام ایجاد کردن. و من یادم هست که یه مرتبه همه زمزمه ها خاموش شد، زمزمه های منفی، و مردم دو مرتبه راه پیمایی و تجمعات و بعد منتهی شد به سقوط شاه. الان هم همینطوره. ما به هر صورت در انقلابمون رجایی ها، با هنرها، بهشتی ها، 72 تن در جنگ. من فراموش نمی کنم از بیت المقدس که فتح خرمشهر بود، ما برگشتیم کل عملیات بیت المقدس یک ماه طول کشید. در طول، یعنی اولین مرحله عملیات انجام شد، سوم خرداد به پیروزی رسید. یعنی روز سوم خرداد فتح خرمشهر بود. کل عملیات حدود یک ماه طول کشید. وقتی با این هواپیماهای باربری ما رو برگردوندن تو فرودگاه اصفهان، نام هواپیماهای نظامی بود دیگه، در اصفهان ما رو پیاده کردن، فرودگاه جدید فعلی نبود. خب فرودگاه نظامی اصفهان کنار مزار شهداست. اومدیم در قسمت مزار شهدا، دیدیم حدود 320 نفر از رزمندگان اصفهانی فقط شهید شدند. تاریخ انقلاب ما پر از این مباحث. دشمن فکر میکنه که با گرفتن شهید میتونه نور الهی رو خاموش کنه. تو غزه دیدی چقدر اینا کشتن، چقدر شهید گرفتن، نزدیک 50,000 نفر، این حد اقلشه میگن، 50,000 نفر زن و کودک و کوچیک و بزرگ رو به شهادت رسوندن. گفتن میخوایم حماس رو نابود کنیم. شما دیروز تالا این تصاویر که نشون میده رزمندگان حماس به عنوان نیروهای امنیتی حماس که امنیت شهر رو به عهده گرفتن، ببینید ماشاءالله همه سر و مرو گنده، اینا هم گفتن حماس رو از بین میبریم. در 17 شهریور هم گفتن انقلابی ها رو میخوان از بین ببریم، اونا میگفتن شورشی ها رو. حالا با یک سری ترورها هم ممکنه جریانی رو تو این کشور آغاز کنن. آقا با گرفتن خون از انقلاب که انقلاب تعطیل نمیشه که. شما 72 تن رو یک جا گرفتید، انقلاب تعطیل شد؟ این همه بمبگذاری ها انقلاب تعطیل شد؟ دشمن باید دست از این حرکات شومش برداره. امروز غزه و مقاومت همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن پیروز شد، شهید سید حسن نصرالله گفت قطعا سننتصر، این اتفاق افتاد. حضرت آقا فرمودن مقاومت پیروز است، این یعنی همین که هنیه رو ترور کردی، سنوار رو به شهادت رسوندی، 50,000 نفر مردم رو به خاک و خون کشوندید، حماس از بین رفت، دومتون رو کولتون گذاشتید دارید میرید بیرون. سوریهش هم همینه، همونطور که حضرت آقا فرمودن همین سوریه هم تمام این تروریست ها زیر لگد جوانهای سوری به لطف خدا دفن خواهند شد. منتها باید صبوری کرد، انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا. جنگ هم همین طور بود. دشمن فکر میکنه که حالا در یه جای 2 نفر رو ترور بکنه، 10 نفر رو ترور. واقعا کسانی که ابتکار موشک سازی رو در ایران راه انداختن با شهادتشون موشک سازی تعطیل شد، دانشمندان هسته‌ای ما به شهادت رسیدن، هسته‌ای تعطیل شد؟ اینطور نیست. جریان مقاومت و جریان نهضت و انقلاب به لطف حق تعالی ادامه خواهد یافت و اینها خودشون رو معطل میکنن، وقت کشی میکنن برا خودشون. بنابراین مردم رو باید هوشیار کرد، مردم رو باید آگاه کرد که در کنار مقاومت پیروزی هست، در مقابل تسلیم از بین رفتن هست. و ما امیدوار هستیم که انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام پرچم این انقلاب و نهضت به دست امام زمان علیه السلام و با ظهور حضرت کامل خواهد شد و دشمنان و استکبار به جایی نخواهد رسید. خب ما مباحثی که در بحث شرط حریت داشتیم و اینکه اگر حتی بخشی از حج مع عدم شرط الحریه ادامه پیدا کرد، اما قبل احد الموقفین و قبل المشعر آزاد شد این عبد، این اجزعه عن حجت الاسلام. عدلشم سه تا صحیحه داشتیم، حداقل دو تا صحیحه که قبلا در همین موضوع بیان کردیم. ادعای اجماع هم شده، ادعای عدم الخلاف هم شده، اینا همه معیدن. ضمن این که روایات اگر نگیم متواتر هست، علاوه بر حداقل دو روایت صحیحه، این روایات مستفیضه است و میتونه مؤید روایات صحیح باشد. خب این در این مسئله زیاد خودمون رو معطل نمی کنیم و مسئله بعدی رو که مرحوم صاحب عربه مطرح کردن رو عرض می کنیم. در این مسئله تحت این عنوان هست که اگر مولا اذن داد به عبد و عبد حج تمتع ندبی را شروع کرد، آیا اگر از اذنش برگردد این باید رها کنه؟ این مسئله است. ببینید، من در طول بحث این مناسک و حج عرض کردم که چه حج تمتع ندبی، چه عمره مفرده مستحب، چه بنابر قول اونهایی که میگن کسی که حج نمیتونه بره و عمره میتونه بره، عمره واجبه برش، چه حج تمتع، وقتی محرم شدی دیگه کار دست تو نیست، واجبه تمامش کنی. نمیتونه کسی بگه که من آقا به اختیار خودم محرم شدم حالا نمیخوام دیگه انجام بدم. نه، شما محرم شدی به دست خودت بود، اما خروج از احرام دست خودت نیست، شما باید این اعمال رو حتما انجام بدی و الا از احرام خارج نمیشی. حتی اومد عمره مفرده مستحب رو انجام داد، آخرش طواف نساش رو انجام نداد، به خانومت محرم نمیشی، خواهر برادری تا آخره. حالا مولا اذن داد به عبد، ببینید عبد که نمیتونه محرم بشه بدون اجازه مولا، نمیتونه محرم بشه. خب حالا اذن داد مولا که آقا محرم شو. خب وقتی محرم میشه، چه عمره مفرده باشه، چه عمره تمتع باشه، چه احرام حج تمتع باشه، چه احرام عمره تمتع باشه، در همه اینها به اذن مولا این موفق شد، محرم شد. حالا تا محرم شد مولاش بگه که ولش کن، نه دیگه دست تو نیست، این نمیتونه رها کنه. آیا این مسئلهش؟ یعنی این یک فرد حر، الان من و شما عمره مفرده بریم، حج تمتع بریم، تا وقتی نرفتی، اما وقتی رفتی ذوالحلیفه و میخوای به سمت مکه بری، واجب محرم بشی، نمیتونی بی احرام وارد مکه بشی. که وقتی هم محرم شدی واجب تمامش کنی، نمیتونی تمامش نکنی. که یکی بگه که آقا ما اومده بودیم اینجا کار توریستی بکنیم تو مدینه، خب کار توریستی بکن، اما حق نداره به سمت مکه حرکت کنه. عبور از میقات حرامه. تو تا مدینه تورونی، برو کار توریستی بکن. اما از مدینه خواستی بری به سمت مکه، حق نداری از میقات بدون احرام خارج بشی. حالا اگر رفتی ذوالحلیفه و محرم شدی چی؟ تا نرفته بودی و محرم نشده بودی هیچ مشکل نداشتی، الان باید از محرمات احرام اجتناب کنی. الان باید بری تو مکه، باید بری داخل مسجد الحرام، باید طواف انجام بدی. طوافت هم حتما باید با طهارت باشه، نمازش هم باید بخونی، سعیم بری تقصیرم بکنی، طواف نسارم باید انجام بدی در عمره مفرده. وقت بعد هر کاری میخوای بکن. اما عبد اصلا نمیتونست محرم بشه، اگر مولاش بهش اذن نمیداد نمیتونست محرم بشه، با حر فرق میکنه. حالا عبد بهش اذن داد که محرم بشه، آیا میتونه مولا از اذنش برگرده یا نه؟ و فروعهای متعددی که اینجا هست ملاحظه بکنید، جلد دوی عروة الوثقی صفحه 425، مسألتون اذا اذن المولا لمملوکهی فی الاحرام، وقتی مولا به مملوک اذن داد که محرم بشو، فطلب بس بهی، یعنی لباس احرامو به تن کرد، لبیکم گفت و کار تمام شد. لیس له ان یرجع فی اذنه، دیگه حق این نیست، حق شارع. این خودشو محرم کرد به اذن مولا، نمیتونه مولا بگه که آه من اشتباه کردم برگرد. نه خیر، لوجوب الاتمام علی المملوک، چون این مملوکه رو دستشو بند کردی تو، باید تمامش کنه. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر تو بگی عبد خودمه باید مطیع من باشم، این اطاعت به چه معنا؟ به معنای مخالفت با خدا؟ نه خیر، طاعت مخلوق در صورتی است که مخالفت با و معصیت خالق نباشه. اینجا تو اذن دادی، اینم بر خودش حرام کرد. ببینید لباس احرام رو که میپوشه، میگه خدایا محرم میشوم به احرام عمره مفرده یا عمره تمتع یا احرام حج تمتع یا حجۃ الاسلام، و حرام کردم بر خودم این 28 چیز رو، یا بر من حرام شد و من انجام نمیدهم تروک احرام رو. بعضی مراجع شرط کردن، میگن در نیت احرام باید قصد ترک محرمات احرام باشه، یعنی تروک احرام رو باید ملتزم بهش باشی که ترک کنه. خب این الان آمده این حلقه تکلیف رو انداخته گردن خودش، حالا مولا بیاد که بگه که نه ولش کن، نه حق نداره این کارو. بله تا قبل از احرام طور نیست، عبد رو حرکت داد آمد تا قبل از ذوالحلیفه، یعنی قبل از عبور از میقات، بهش گفت که آقا محرم نشو. این طور نیست، نه، لو اذن له، بهش گفت برو محرم شو برو عمره، ثم رجع قبل تلبسهی بهی، قبل از اینکه به ذوالحلیفه برسه و محرم بشه مولا بهش زنگ زد گفت محرم نشو. اینجا لم یجز له ان یحرم یا ان یحرم، یحرم دیگه احرام باب افعاله، این جایز نیست براش محرم بشه. اما ازا علم به رجوعهی، یعنی خبر برسه به این عبد بداند که مولاش گفته انجام نده، و ازا لم یعلم به رجوعهی فطلب بسبه. حالا این قبل از اینکه به ذوالحلیفه برسه این یه نامه نوشت، نامه دیر رسید بهش، یا به فلان زائر گفت که آقا میری مدینه به این عبد من بگو محرم نشو، اما به این نرسید. بله حالا میگیر دیگه، الان بحث همینه، میرسید حالا اینا رو میگه. بله حالا میرسیم، میرسیم که آیا این تکلیفیه یا وضعیه، اگه تکلیفی باشه آیا این باطل هم میشه یا باطل نمیشه، آیا حکم وضعی تابع تکلیفی هست یا نه، اینا الان تو همین مسئله ایشون. خب و اذا لم یعلم به رجوعهی، این عبده بهش نرسید خبر، رفت ذوالحلیفه و محرم شد، فطلب بسبهی. خب این طلب بسه اذن که برداشته شده بود که هل یسه و احرامهو، همینو شما میخواستید دیگه، هل یسه و احرامهو، آیا این احرامش درسته؟ و یجب و اتمامهو، این بهش نرسید دیگه، محرم شد بعد بهش رسید، آیا این احرامش درست بوده باید ادامه بده یا احرامش باطل بوده رها کنه؟ او یسه، یا نه بگیم که آقا نه این درسته این کارش، و یکون للمولا حله، او یبطل صحیح، و مولا میتونه بگه که باشه تو بهت نرسیده بود من قبول کردم، چون اذن داده بود، این رفت تلبس به احرام کرد، اینم نفهمیده بود، بعد به مولاه زنگ زد گفت ایها المولا من نمیدونستم، الان بدون اذن تو واقعا من ملبس شدم، آیا صحیحه؟ و مولا میتونه بگه که طوری نی ادامه بده من حلال کردم درسته، یا نه نمیتونه این باطل شده. وجوبون اوجهها الاخیر، خب الاخیر یعنی باطل دیگه. بله ببینید، هل یسه و احرامه و یجب و اتمامه، او یسه و یکون للمولا حله، او یبطل، این آخر این میشه دیگه، ایشون میگه اوجهها الاخیر، آیا واقعا همینطوره؟ این که یعنی ما واقعا میرسیم به این حرف، آقا این به این گفت رفتی مدینه برو ذوالحلیفه محرم بشو، احسن، یعنی باید ببینیم که این اذن آیا شرط واقعی این هست یا نه. مرحوم صاحب عروه میگه من حرف آخر رو قبول، بعضی هم قبول نکردم، نظر آخر که نه باطله این، یعنی این اذن داده بود، این معل جهر یه احرام معل جهر انجام داده، این که انه هیچی. بعضی ها مخالفه کردن با ایشون. الان در حواشی که در عروه هست، حاشیه مرحوم قمی هست که وفیه اشکالو، شما همین حاشیه رو دارید دیگه، گفتن بچه اول مرحوم قمی گفتن که فیه اشکال، لأن صحه مشروط بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع، برای اینکه اون شرطی که واقعی بود مع الاذن بود، اینم که فرض اینه که وجود نداشته، پس باطل هست. حالا یک اقوال دیگه و ادعاهای دیگه هم هست، انشاءالله بخوایم واردش بشیم نیمه کاره باید رهاش کنیم. خب حالا اونجا رو اومدن فرق گذاشتن، میگن از اونجا به بعدش اگه مستطیع باشی طور نی، اون معفوه. آره دیگه، اونجا اونا گفتن شرط، شرطی که ماهیت عوض بکنه نیست، این نبوده و اینم فکر کرده هست، اما از الان به بعدش استطاعت دیگه داره. اونجا فرق گذاشتن بعضی، تا ببینیم چه می شود. و صلی الله علی محمد و آله.